میرسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوبن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
بلو آرت پروڈکشنز با افتخار تقدیم می کند. 14 ماه می 2016 را به خاطر بسپارید. پس از مدت ها انتظار یک بار دیگر دیداری دوباره با گوگوش ستاره بی تکرار موسیقی ایران در شبی فراموش نشدنی در سالن مجلل و با شکوه مایکروسافت تیتر. برای تهیه بلیط به سایت axs.com و فروشگاه های معتبر ایرانی مراجعه فرمایید. تلفن تماس 818-292-2138 818-292-2138.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
خسته نباشین آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلامت باش. آقای دکتر، من ازدواج کردم، حدود 4 سال هستش. البته تهران زندگی می‌کردم، اما اومدم یه جا توی شهرستان هستش، ازدواج کردم اومدم اینجا زندگی می‌کنم. از شوهرم راضیم، خیلی به هم دیگه می‌خوریم، از نظر شخصیتی اینو واقعا خوبه.
هر دو چند سالتونه؟
من الان 32 سالم هستش.
و ایشون؟
شوهرم 40 سالش هستش.
به من بفرمایید که هر دو چی خوندید و چه میکنید؟
من خودم حسابداری خوندم، شوهرم هم مدیریت خوندن، بعد من الان خانه‌دار هستم، شوهرم هم مشغول به کار هستن، کار تولیدی دارن، کارخونه دارن توی همه شهرستان خودشون، با خواهرشون و شوهر خواهرشون شریک هستن.
چه مدتی شما با هم آشنا بودید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
حدودا یه 3-4 ماهی بودش که آشنا شدیم از طریق معرفی یکی از دوستای پدرم، بعد توی اون 3-4 ماه توی رفت آمد بودیم. حالا میگم یه مقدار به سمت سنتی بود ازدواجمون، ولی خب در حال حاضر از شوهرم واقعا راضیم، مرد خوبیه.
خب میفرمودید. خب
بله، من شوهر خواهرش و خواهرش باهاش شریکن، منتها اینکه من رفتاره خواهر شوهرم خیلی اذیتم میکنه. من خودم همیشه سعی کردم بی‌حاشیه باشم، آروم باشم، حالا چه به خاطر کار شوهرم که به هر حال شریکن، یه موقع شرکتشون مشکلی پیدا نکنه، همیشه سعی کردم آروم باشم، ولی اونها یه جورای یه شخصیتی دارن که دائما منو هی اذیت میکنن، ناآرومم میکنن، مثلا تو جمعشون که میرم بعضی وقتا بیمحلی میکنن، بعد خب من چون مثلا از خانوادم هم دورم شاید اون احساس تنهایی رو دارم، ولی خب وقتی هم که میرم توشون، دوتا خواهر داره شوهرم، حس میکنم که دائم میخوام با من رقابت کنن، حسادتشون رو حس میکنم، دائم هم میخوام جلب توجه کنن. بعد
حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که اونا دائما میخوان جلب توجه کنن، شما بذارید همه به اونا توجه کنن، شما چرا ناراحت میشید؟
بنده برم تو
نه سب کن خوب. نه آخه این حرف عزیز، آخه شما دو تا آدم تحصیل کرده بلن ببخشید سنتی ازدواج میکنید، یعنی بدون شناخت، بدون آگاهی، بعد میرید تو جامعه سنتی اساسش بر وابستگی، شما عروسشونید هیچ کاره، بنابراین اونا بعدم حالا اومدن توی مهمونی، اونا میخوان جلب توجه کنن، بپرن بالا بپرن پایین، حرف خودشون بزنن توجه رو جلب کنن، شما رو هم به حساب نیارن یا به قول خودتون کم معلی کنن. خب بکنن، من اگر رفتم توی
مهمونی احساس منزوی بودن، احساس میکنم هیچکی در کنارم نیست.
معلومه نیست عزیز.
بله.
شما وقتی که آمدید گفتید، ببینید حرفای خودتون رو بشنوید، من از خانواده‌ام دورم و کسی نیست، برای که هر کسی با خانواده خودشه در جامعه سنتی، کسی که با کسی ازدواج نمی‌کنه، میرن دختر میبرن یا پسر، شاید ببرن یا پسر میاد دخترشون رو میبره، این شما رو که اومدم بردن، بعد شما احساس انزوا برای چی می‌کنید؟ من اگر رفتم توی جمع، این منم که از بقیه جدا میشم، دیگران که اونجا هستن، ای به من میگید به من کم محلی میکنن، من نمیدونم یعنی چی، یعنی میگید سهم و حقتون رو در اون ارتباطات حفظ میکنن،
مثلا
میدونم
یه حتی نظر دادن صحبت کردن به منو نمیدم. ببینید مثلا یه موقعی من میرم محل کار شوهرم، من خب اصلا توی کارشون دخالت نمیکنم، از روز اول اصلا سمت کارشون نرفتم، ولی مثلا اگر یه چیزی به نظرم برسه، یه موقع مثلا اونجا باشم، خب بودم صحبت میکنه در کنار هم دیگه، بعد خب اینا علنا تو حرف من میپرن یا سرشون رو برمیگردونن.
معلومه عزیز من، من نمیدونم، شما ممکنه من بفرمایید اگر شما رفتید تو استخر، شما راه میرید تو استخر وقتی گود باشی یا شنا میکنی؟
بله.
شما چرا نمیخواید ببینید اشکال کاره دوستان خوب و عزیزی مانند شما اینه که دو تا آدم تحصیل کرده به جای اینکه یه ازدواج مستقل آزاد داشته باشن، سنتی ازدواج میکنن و تو وابستگی باید غرق بشن. شما اونجا که میری، شما پذیرفتید عزیز من، شما یه دختر خانم 32 ساله تحصیل کرده دانشگاهی رفتی شوید خانه دار بدون که بچه داشته باشه، ولی پختن غذا و درست کردن خونه یه آدم باید خودشو نگه داره، اون کار نیم ساعت هم نیست، مثلا ضرورتی هم نداره. بعد شما پا میشید میرید توی محل کار همسرتون، قبولی اظهار نظر میکنید، بقیه اصلا نمیخوان به شما رو به حساب بیارن. چرا؟ حتی حرفتون درست و خوب باشه، ای بسا همون کار رو بکنن، ولی وانمود نمیکنن که به شما مربوطه، برای که شما خودتون از صحن خارج کردید عزیز. شما آمدید سنتی ازدواج کردید، بعد همسر شما خوبه، ولی همسر شما که تمام ازدواج شما نیست، ازدواج سنتی یعنی خواهرش هم یه دستشه، برادرش هم یه پاشه، سرش هم ای بسا نصفش مادرشه. شما با اونا ازدواج کردی؟
آیا دکتر، حالا این صحبتی که شما میکنیم واقعا صحیحه، ولی خب من اگر بخوام بگم یک شخصیت چند مثلا بیمار باشه تو این خانواده
شما رضیت میکنه؟ عزیز من اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم، من اصلا مشکلی با این حرف شما ندارم عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که یکی ایشون هم نیستن، ولی فرض یکی از خواهر شوهرای شما بیمار، همه زندگی شما رو همیشه به هم می‌ریزه، مثل یه بچه‌ای میمونه که تو سینما از این اونور بدوه و دو تا دنبال هم بدون داد بزنن، فیلم همه رو به هم می‌ریزن، 500 نفر هم نشستن. ولی اشکال کار جامعه سنتی همین عزیز، اشکال کار جامعه سنتی اینه که چو دردی چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قراره. یکی دردش بگیره همه باید دردش رو بگیره، این میخواد بخوابه همه باید خواب رو موش باشه، یکی بزرگتر حرف میزنه بقیه باید ساکت باشن اطاعت کنن، یکی عروسشونه عروس به حساب نمیاد اون کوشه بشینه دیگه، منت سرش گذاشتیم آوردیمش برای شاه پسرمون گرفتیمش اینجا هم نشسته کاری نمیکنه بخوره و بخوابه.
برای چی اظهار عقیده؟ مثلا بخوام به فرض مثال یه مقدار از صحبتاشو بگم. ببین مثلا من بچه خیلی دوست دارم، حالا توی این 3-4 سال که اینجا ازدواج کردم یه مقدار به خاطر درسم عقب افتاد، بعد یه عمل کیست داشتم، بعد دوباره به خاطر اون عقب افتاد. ولی ما یه موقعی رفتیم یه پارک با هم، بعد یه بچه ای رو من دیدم خیلی مثلا خوشم اومد، با مزه و با نمک بود، بغلش کردم آوردم پیش مثلا خانواده‌شون، خودمون با هم بودیم، بعد مثلا برگشت گفتش که ببین فکر نکنی تو بچه بیاری من بچه تو رو بغل میکنم، خیلی بی مقدمه. من اصلا خودشم الان حدود 8 سال ازدواج کرده، میگه من بچه بدم میاد، بچه چیه، همش دست و بال آدم رو میگیرم بعد در خودش زندگی کنه، همش دائما تو صحبت از بچه میشه من از بچه، یعنی اون روز مثلا بی مقدمه برگشت همچه حرف رو به من زد. یا مثلا یه آدم میه که مثلا یه روز میگفتن که مثلا میگن که 14 تا قرص میخوره، 3 تا قرص خواب میخوره تا بخوابه. خب این آدم کلا من فکر میکنم، یه مثلا من رفته بودم شوهرم نمایشگاه داشتن تهران، بعد وقتی وارد شدم سلام کردم و اینا، شوهر ایشون حالا مهمونای شوهرم هم نشستن، اصلا سرشو بر نگردون به من سلام بکنه، یا اصلا جلو پای من بلند حتی نشد، اصلا نگفت تو اومدی، و اصلا من کلا اصلا سیستمم به هم ریخت.
چرا؟ یعنی من اگر وارد یه جایی شدم کسی سرشو بلند نکرد حال من به هم میخوره؟ ببینید عزیز شما چقدر گیر و گرفتاری، و شنوندگان خوب و عزیز متوجه میشن ما چقدر گرفتاریم. عزیز شما زنده و مردتون برای من فرقی نمی کنه، شما نگران هستید به شما نگاه کرد یا نکرد؟ من اگر الان
شخصیت من چی میشه؟
شخصیت شما هیچ، یه شخصیت وابسته، شخصیت مهربان، یه شخصیت حساس و شکننده. شما همطور که گفتم در قلعه سنگ باران با لباس شیشه‌ای اینور اونور میرید، با بدن شیشه‌ای برو خرد و خمیر میشید. شما یه دنیایی برای
اصلا برام مهم نباشه که کسی چه برخوردی میکنه،
اصلا مهم نیست، نه اینکه براتون مهم نباشه، مهم نیست. مردم میگن به عزیز من، من الان بمیرم یه خیلی لطف کردن از سر ترسی دارم، میگن خدا رحمتش کنه و شامل هارو چیزی گفته باشن موضوع رو تموم کنم. مردم به مرده و زنده من اهمیت نمیدن، حالا من اهمیت دارم که من نکاح کرد یا نکرد، توجه کرد یا نکرد. بعدم شما من بگید یه کاری که آداب و ادب اجتماعی سر نکرد، قبول، آدم بی ادبیست، آدم بی توجهیست، قبول. من چرا باید به هم بریزم؟ من که هیچیم نمیشه با نگاه او یا بی نگاه او. ایشون بشه
دکتر، مثلا من 4 سال پیش یه مسافرت چین داشتیم با هم رفتیم، اول سفر من بود، من مثلا بخورم الان که فهم کنم اشتباه کردم که اول مسافرت هم به عنوان ماه عسل با این دو نفر رفتم، دلیل نداشت.
معلومه ماه عسل ماه دو نفره، مال بقیه نیست که بذارن زیر بغل.
اشتباه کردم که اصلا قبول کردم.
خب معلومه.
بعد وقتی که میرفتم آقای دکتر مثلا تو فرودگاه، خب وقتی که مثلا یا هر جا یا کلن بیرونم که میرفتیم میدیدم که مثلا اینا جلو میرن، بعد شوهر منم به خاطر ملاحظات کالی یا احترامی که برای اونها قائله شاید به خودش میگه خب من این خانمو دارم، ولی خب باید به خاطر کار احترام اونا رو بگیرم. بعد اونا مثلا جلو میرفتن میدیدن که من دارم پشت تنها میام، بعد من به خودم میگم ببین من هم توی تنها گذاشتم، مثلا برای خرید یادمه که یه جا رفته بودیم اینا همینجوری سه نفره جلو میرفتن، اصلا انگار نه انگار، بعد مثلا نمیگفتن این یه نفر تا تنهایی داره راه میره. به شوهرم میگم که شما مثلا وقتی میبینی من تنها بیا کنار من را برا، نه اینکه مثلا با یه دیگه مثلا شما بریم. بعد مثلا برمیگرده میگه ببین من ما اینجوری بزرگ شدیم، من دست خودم نیست، من سعی میکنم یادم بمونم، ولی یه قدید جلو رفتم. میگم این دلیل موجه نیست، یه آقا باید کنار خانومش را بره. وقتی
کلم عزیز من، عزیز من، آخه قربون تو، در یه زندگی برابر، در دو تا رابطه که دو تا آدم آزادن، شما کجا زندگیتون برابره؟ ایشون میتونه بره زن دوم و سومو بیاره، ایشون بچه‌ای که از شما متولد که بیشتر مال شماست میتونه بگیره بگه مال تو نیست. شما عزیز، شما چرا، من همیشه گفتم چرا ما باید با الاغ سوار جت بشیم بعد بگیم الاغمون هم میاریم؟ شما با ایده های مال که آدم ها سوار الاغ میشن، مال سنت اومدید وارد این زندگی شدی، حالا در ادعای اتومبیل و جت برای چی میکنی قربونه؟ خود دو برای چی اذیت میکنی؟ شما من میگی این رفتاره
مثلا یه همچین اتفاقی بیفته برای من مهم نبود.
عزیز من، عزیز من، شما من بگید که همسر شما یه اصول اخلاقی انسانی رعایت نمیکنه، میگم حرفتون درسته، میگید این کار بده، میگم حتما، میگید شوهر من یه چیزایی بلد نیست، میگم حتما، میگید که به یه چیزایی اهمیت میده مثل که شغل و کارش و جایگاه اونا که دنبالشون مثل سگ میدوه، حتما میگی. من چی میگم؟ تو هم یه کلفتی هستی دنبال سگ و میدوی. به من میگی چرا اینجوریه؟ میگم برای اینکه این ساختار اجتماعی و مذهبی است که اونجا حاکمه. به من میگید بده، میگم حتما، میگید غلطه، میگم حتما.
نمیشه آقای دکتر تغییرش داد.
چرا ایشونو میشه سراتش کرد؟ عزیز من صبر کن. به من ولی میگم اینا چیزیست که شما خودتونو باش اذیت نکنید. بعد عزیز دل، شما میخواید او رو عوض کنید، چرا خودتون عوض نمیشید که به طریق درسته؟
یعنی من برام مهم نباشه اگه
من حرفم باید. اصلا این نیست. من که اصلا اینا مهم نیست. من به شما برگردم بگم که دستم بردم پایین و بردم بالا، این خیلی برای همه مردم جهان مهمه که خب مردک دیوونه است، مهم نیست موضوع. من دارم شما میگم اینا مهم نیست، شمایید که دارید با اینا قلقلی میخوری. میفهمم بتون عزیز، فکر نکنید من مال اونور دهات نیستم، خبر از اینا دارم، ولی شما توی جامعه وابسته مهرطلب درب و داغونی هستید که اصلا شما به عنوان یه فرد اصلا حساب نمیایید. شما اصلا جایی ندارید، همطور که همسرتون در یه سیستمی مثلا از سیستم سیاسی نداره. آخه اصلا اینجا جایگاه انسانی وجود نداره، اینجا یه جایگاه جمعی خانواده‌ای که شما دارید بهشن extended family، خانواده گسترده، خانواده نیوکلیر، خانواده هسته‌ای نیست که زن و شوهر و بچه‌ها هستن. شما اومدید تو اینا، شما رو به عنوان عروس بردن به همین جاست که همطور که خودتون میگید توی مهمونی میتونن کاملا به شما بی‌اعتنا باشن، اصلا شما حرفی میزنید محلتون نگذارن، حرفتون رو قطع کنن، به حرفتون حمله کنن.
من چجوری قبول کنم که ناراحت
نشم؟ مثلا وقتی من به شما برگردم بگم امریکایی از شما بدتون میاد، شما بگید شب خوابم نمیبره، این همه شما از ایران فریاد میزنید بر امریکا، امریکایی که یه ذره فهم و شعور داره فقط میخنده، مثلا ناراحت میشه کسی صبح تو غروب بگه مجبوری میکنم، خب بگی امریکایی بگه من چجوری ناراحت نشم وقتی یه دی به من میگن مرگ بر تو؟ خب اولا من نمیدونم امریکا مگر یه چیزیست که بتونه بمیره؟ پس مردم امریکا، مرگ حکومت امریکا، این تفکیکا مگر واضحه خودمونه؟ بله اینو میگیم دولت امریکا، ببینم دولتی وجود داره؟
به نظر شما من شخصیت خودم رو حفظ کنم و اونا رو اینجوری قبول کنم؟
شما مسئلهتون نیست، موضوع این است که شما خودتون رو درست کنید که به این چیزا اهمیت ندید، برای که اهمیت نداره عزیز. من به شما برگشتم گفتم دست راستمو بردم بالا، بردم پایین، خب چه مهم نیست. اینو بپذیرید، اینکه بگید نه این مهمه. خب شما یه چیزایی اومدید غیر مهم مهم کردید تو اون فرهنگ و جامعه، از به این طریق شما از پا در میاد. شما صبح تا غروب بازیچه برخورد و رفتار و گفتار دیگرانی، یعنی صبح تا غروب شما باید ببینید بقیه با شما چه میکنن، یعنی باید به صورت چشم. خب من اصلا به این چیز اهمیت نمیدم، من یه آداب و ادبی رعایت میکنم، ولی همین تو خیابون که رانندگی شما میکنین که صبح تورو نگاه میکنین این چرا ماشینش سبز اون قرمزه؟
برای مقابل مثلا هیچ فایده ای نداره، چون اکثر عمل اونا رو بیشتر میکنه.
اصلا مشکلی را نمی اصلا بایی شما هنوز نمیخواید دست از این فکر برداری، اینا مهم نیست.
من
وقتی یه چیزی مهم نیست، من به شما میگم الان یه امریکایی عطسه کرد، میگید مهم نیست. منم دارم شما میگم خارشوهر شما بیاناتی فرمودن، مهم نیست. روزی که شما مهم میدونید اون رو تبدیل به کارد و چاقو کردید، تو بدن خودتون کردید، پوت کردید، تو سر خودتون زدید. شما باید یاد بگیرید یه روانشناس خانم پیدا کنید، یکی باید صحبت کنید از این بازی که دیگران باید تمام مدت بر اساس اصولی که درست عمل کنن بذارید کنار. اونجا آدمو دارن همه جای دنیا تیکه تیکه میکنن میکشن، حالا شما یه دفعه بلند شدید که کسی اون آقا شوهر خواهر نمیدونم شوهر خواهر همسر من سلام کردم به من نگاه نکرد اون روی خط باشید، روی خط باشید، یه ذره روی خط باشید. چنگالش من بعد از چند پیام با ما باشید.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدیم. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیدرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
بگو چیز.
چیز.
نه شما نگو چیز.
دکتر سعید ملبوبی، پریودانتیست و جراح پلاستیک دهان و ایمپلنت از دانشگاه بوستون و استاد دانشگاه UC سان فرانسیسکو، دارای بورد تخصصی جراحان لثه آمریکا، مطب‌ها در شمال و جنوب کالیفرنیا. شماره تماس 877 ملبوبی، 877-625-2682، عضو 08. وبسایت californiaimplant.com.
با دندان‌های زیبا، سالم و مرتب، لبخندی زیبا به صورت خود هدیه دهید.
حالا بگو چیز.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدت‌شو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص‌ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری است قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص‌ها آشنا شوید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
آقای دکتر بعد یک سوال داشتم. ایشون برای نه تقریبا اسفنماه و فروردین احتمالا بعد دارن چین، بعد به من میگن که من دوست دارم خانمم همراه هم باشه، همیشه کنارم باشه، یا مثلا تو همون نمایشگاه من مثلا یکی دو روزش ناراحت بودم نرفتم، گفتم هر چقدر نرم ناراحتیم کمتره. بعد حالا نمیدونم این مسافرت رو باهاشون برم، چون به هر حال اونا هم هستن، میدونین چی میگم، چون در رابطه با کارشون رو میخوان یه دستگاه وارد کنم، بعد برم اونجا یاد بگیرن از کار کردشو. بعد من نمیدونم با این شرایط من برم باهاشون یا این
که. عزیز من، شما با یه آدم ازدواج کردید، با دستش ازدواج کردید، با دماغش ازدواج کردید، با مادرش ازدواج کردید، با خواهرش ازدواج کردید. شما نمیتونید همچین جدایی رو به وجود بیارید. شما باید بپذیرید وارد یک خانواده‌ای شدید که در جامعه ایران با توجه به اینکه شهرتون رو هم عوض کردید و یه جای دیگه هستید، خانواده شما تموم شده، این خانواده شده خانواده شما. اینکه شما رو کجا میگذارند، پدرید یا پدر بزرگید، بچه اولید یا آخرید، دختر خوبی هستید یا بدی هستید، این چیزیست که اونا برای شما مشخص میکنن. و شما حالا که تن به چنین ازدواجی دادید و بعدم همسرتونم کمکی با شما کنار میاد ولی نه کامل، و بعدم با گذشت زمان فاصلتون بیشتر میشه، باید بپذیرید عزیز، زندگی سنتی زن و مرد ای بس و ظرف 365 روز هفته 365 دقیقه در سال با هم حرفی که اسمش صمیمیت باشه نمیزنن. نمیگم ماجرای رابطه جنسی و بچه، نه، اون چیزی که بشکن انتمسی، اون صمیمیت رو ندارن که سفره دلشون رو برای هم پهن کنن، راحت و آسوده اول حرف بزنن بعدم فکر کنن. جامعه سنتی جامعه جداست عزیز، یه جامعه است که هر کسی دیوار خودش رو داره، و وقتی شما رو وارد میکنن شما باید اون گوشه بشینید. شما اونجا نقشی ندارید مگر اینکه به شما بدن یا شما بتونید به تدریج بگیرید. یک جنگلی است که باید برای جایگاهمون و پایگاهمون بجنگیم و آماده باشیم از پا در بیاییم. بعدم شما رفتید با مردی ازدواج کردید که 36 سالش بوده، معلومه یه مرد وابسته است، معلومه یه آدمی است که سخت به دنبال کارشه، معلومه که موضوع اولش که اصلا من سرزنشش نمی کنم، تو اون شرایط بازار سخت زنده ماندن، زندگی کردن، از پا در نیومدن که به در دیوار میزنه، و در اینجا به این نتیجه رسیده که خواهرش یا شوهر خواهرش میتونن کمک بزرگی باشن و بنابراین کنار اوناست. اونا هم علیه شما کاری نکردن، شما رو به حساب نیوردن، یعنی گویی شما اونجا نیستید. خب نیستید، شما هم راحت باشید. اگر شما حساسیتتون رو بذارید کنار، منو ببرن این ور اون ور، قضا بهم بدن، من تو هتل بمونم، برم بگردم، بعد برم اونجا، از من نظری نخوان، کاری به من ندن، به من بسیار خوش میگذره. شمایی که میخواید جایگاهی داشته باشید ندارید قربونه. این درست پس اینه که شما برگرد بگید من یه سربازی هستم در یه ارتشی، ولی نمیدونم چرا سلشگرا نمیان از من نظر بخوام، من رفتم تماشای فوتبال، چرا به من نمیگن بیا تو هم یه چند تا توپ بزن؟ شما دی تماشا چی؟ شما بشین اونجا بازی رو تماشا کنی.
بله، من حدودا یه 6-7 ماهی بود آقای دکتر، فلاکسیتین رو 10 میخوردم، بعد خیلی آروم شده بودم، یعنی میتونستم راحت از کنار همه چی بگیرم.
نه آروم نشده بودی، نه ببینید عزیز، نه ببینید عزیزم، آروم نشده بودی، شما بی‌حس و بی‌احساس شده بودید. یه وقتی که من فشار به دستتون میدادم دردتون نمی اومده. این اون که معالجه نمی کنه عزیز، اون شما رو بی حس و بی احساس کرده. چرا؟ برای که شما بسیار حساس و شکننده ای. شما با یه ببینید عزیز، شما یه بدنی دارید که با حرف به هم میریزه، با حرف شکسته میشه، زخمی میشه. خب یه بدنی که با حرف و گفتگو و قیافه و نظر مردم شکسته میشه که دیگه بدن نیست عزیز. هی قرار باشه آدم تو زندگیش یه پوست کلوفتی نداشته باشه و با کوچکترین حرکت بادی به هم بریزه که نمیشه. شما باید خودتو قوی کنی و قوی کردن این است که به موضوع اهمیت نده. اصلا کار مشکلی هم نیست. نه شکری داری نه شکوه‌ای. نه شکری داری نه شکوه‌ای. به همجاست یک کسی باید کمک بری که زرزرین از توی تو در بیاره. و الا اشکال کار در اینه که این عزیز در گذشته چرا شب عروسی میگفتن شگون نداره که مادر دختر یا مادر عروس بیاد تو عروسی؟ برای که میدونست بر سر دختر بیچارش بدن چه خواهد آمد. برای که میدونست دخترشو داره میده، فقط امیدوار باید باشه به رحم و شفقت اونا که باش نسبتاً خوب رفتار کن. این یه واقعیت سخت و تلخی بوده. هر کس مطالعات علمی داره میفهمه این شرایطی بوده که بر بیشتر جوامع بسته، حتی با نظام‌های مثلا مثل ما چند زنی در اون شرایط سخت جغرافیایی همراه بوده. بنابراین اونا رو حتی در آوردن. بنابراین شما روزی که ازدواج کردید که چیزی به شما اضافه نشد، از یه نوع زندگی رفتید به نوع زندگی که بایده، و بعدم به حساب خودتون با یه آقای روبرو هستید که ظاهراً مشکلی نداره، برای که مشغول چیزهای دیگه است. شما زندگیتون در هم آمیخته نیست عزیز. شما دو تا کنار همید، مثل دو تا ریل یه قطار میمونید، این ور و اون ورید با همین، ولی در هم تنیده نشدید. و به همجاست که او کاملا میتونه شما رو نادیده بگیره. بعدم تازه داره به شما که میگه من اینو اینجوری یاد نگرفتم. خب راست میگه، تو جامعه ایران شما اگر یه همچین توجهی به همسرتون بکنید که پذیرفته و پسندیده نیست. توی اون جامعه یه قاعده دیگه حاکمه. شما آدمای تحصیل کرده قراره یه جور دیگه زندگی رو آغاز کنید، یه جور دیگه هم دیگه رو پیدا کنید، یه جور دیگه کنار هم باشید اگر میخواید. اگر نه نقش سنتی رو بپذیرید. نقش سنتی یعنی شما هیچ کاری، شما کارهای خودتون رو میکنید.
ببینید من توی شرایط دیگه میبینم که شوهرم با هم مشورت میکنه، خیلی به هم احترام میذاره، فقط در مقابل این کار و این خانواده هستش که اون روز هم به من میگفتش که اگر من میدونستم اینجوریه کلا اصلا این دستگاه رو دیگه وارد نمیکردیم و این کارم با این شرایط اقتصادی دیگه دوامی نداشت. یعنی حاضر حتی همه چیزو
بخاطر نه نه باز نرید نه 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 تون نرید نه ببینید باز نظرتون غلطه. ایشون با توجه به شرایط اقتصادی و نوع کارشه که مثلا اصلا این که چون زن من رو نمیذارن اظهار عقیده و نظر کنه باید بیزینس رو به هم ریخ. نه عزیزم ببینید باز قضاوتتون غلط. شما که حساب داری خوندید که این حساب نداریه. ایشون حرفش اینه که این همه زحمت و درد و رنج برای رسیدن به اینا و رعایت یه دادم ارزشش رو دیگه نداره. اگر میشد و میتونستم نمیکردم، ولی حالا گیر افتادم. او رو هم بفهمید. او حرفش این نیست که چون در مهمونی نمیذارن زن منم اظهار عقیده کنه من میخوام بیزنس رو نابود کنه. و اصلا این کار بکنه باید آدم کمدان خیلی چیزای دیگه ای باشه. حرفش و شما اینو به حساب خودتون نگذارید که به دلیل رفتار بد اوناست. بعد همسر شما میتونه از رفتار نامناسب و بد اونا احساس خوبی نکنه، ولی حاضر نیست هزینه‌شو بده. بعد هم تو جامعه رفتاری که الان خانواده او دارن با شما میکنن عادی عزیز. شما با یک کسی حرف میزنید که کمی با مسائل روانی اجتماعی و اون جامعه و ساختار خانواده اونجا آشناست. این رفتار عادی مردمان است.
مثلا از شوهرم اینجا انتظار رو نداشته باشم که یه زمانی مثلا نسبت به حرکت اونا اعتراضی کنه.
نه فایدهش چه جنگ و عزیز من شما ببینید
شوهر من تو این 4 سال اصلا زیر بار نرفتش که من مثلا میگفتم خب مثلا خواهرت من به خواهرم میگم ببین من خانومم از این رفتار ناراحت شده. خیلی راحت مثلا میگه
بسیار عالی
خواهر خودم باشه، ولی مثلا شوهر من هیچ
وقت عزیز من آخه باز ببینید باز شما چقدر دیده ترکتر. شما به خواهرتون میگید که رابطه شما با خواهرتون یه قصه دیگریست. بعد معلوم نیست فایده داره همون حرفی که به خواهرتون میزنی. علاوه ایشون حرفش اینه که من اگر همچه حرفی به خواهرم بزنم دشمنشو 5 برابر میکنی. حالا میخوای چیکار کنی؟ حالا خب پس چیکار میخوای بکنی؟ آخه عزیز ما که قرار نیست فقط حرف بزنیم، ما باید حرفمون ثمر و فایده ای داشته باشه. من نتیجه ای در این گفتگوی شما نمیبینم. یعنی از نظر من عزیز دل ببینید شما چرا نمیخواید اینو بپذیرید؟ این شمایید که باید عوض بشی. شما لباس پوشیدید برید مهمونی، بارون گرفته، شما که نمیتونید بگید من نخیر لباسمو پوشیدم و هیچ اتفاقی هم نباید بیفته. خیس خیس میشید با این لباس، نمیتونید برید مهمونی. ابدا هم تقصیر شما نیست، کار بدی هم شما نکردید، ولی این واقعیت لجبازی که نمیشه کرد. شما تا زمانی که نیایید بی‌حسی بی احساسی پیدا کنید از پا در میاد. کوری کری لالی، کوری کری لالی، بلش کنید.
بله.
برای اینکه این شرایط شرایط درستی نیست، شما از عهده تقریش بر نمیاد. شما دارید به من میگید که من میخوام یه بخاری بخرم تو خونم، الان زمستونه، هوای شهر رو عوض کنم. من میگم این کار شدنی نیست. در اتاقتون رو ببندید، اتاق خودتون رو گرم کنید. همین، از عهده بیش از این بر نمیاد. من جای شما شم میرم ورزشمو میکنم، کتابمو میخونم، با دوستی دختری پیدا میکنم، خانوما میرم این ور اون ور، خودمو مشغول میکنم. صبح تا غروب نمیشینم بگم خار شوهرم اونجا کرد اینجوری کرد، شوهرش به من نگاه نکرد.
خودمو مشغول میکنم آقای دکتر، دائما خودمو مشغول میکنم. و الان اینکه یه سال دیگه هم دارم، من فلوکسیتین 10 مصرف میکردم حالم بهتر بود، اما چون میخواستم بچه داشتم الان یه 2 ماهی قطع کردم. این فلوکسیتین 10 برای جنین بده؟
حتما بده، اون که سر جاش عزیز. ولی من میخوام مطمئن تر بشید کجاید این حال شما. درسته که قرصتون کمی شما رو علائم و نشانه رو حذف کرده، معالجه نکرده. معمولا با حاملگی و تولد بچه شما افزایش این حالی رو پیدا میکنید که نوعی افسردگیه. اون کار رستتون میده. من الان آمادگی رو در شما نمیبینم. تازه شرایط چرا
که من 32 سالمه، شوهرم 40 سالش، اگر بخوام بچه دار باشم باید همین حالا بشم.
ببینید
زمانی ندارم.
نه ببینید، ما قراره اولا کار درست بکنیم، بعدا کار به موقع. حرف شما رو درباره سن و سالتون میدونم، ولی بیاد من یه نظر بدی بدم که امیدوارم نشه. آمدیم زندگی شما، از افسردگی شما افتادید، روابط و شرایط هم بدتر شد. اون موقع چی؟ شما آخه یه بایدهای هیجل و خودتون میذارید که معلوم نیست باید درستی باشه عزیز. به همین جد است که من که با همسرتون صحبت نکردم، من که نمیدونم این وضعیت تا که ادامه پیدا میکنه. ولی شما به من میگید یه احتمالی که منم دارم میگم امیدوارم اتفاق نیفته چیه؟ میگم حال شما با اومدن بچه میتونه خیلی خیلی بیشتر از این بدتر بشه.
احتمال خب من میدونم که سرگرمتر بشم، به هر حال تو زندگی مشغولتر بشم. الان چون خیلی خب اینجا آزاد و تنها، به هر حال یه بچه هم که بیاد من سرم گرمتر میشه های دکتر. به هر حال من میخوام
مادری...
زندگی بمونم، من زندگی من دوست دارم،
نه.
شوهرم رو دوست دارم.
رای. حالا من اصلا وارد اون حرفایی که به نظر من خالیه نمیشم، نمیخوام بگم چی عزیز. اگر یه مادری برای جلوگیری از افسردگیش و سرگرمیش و اینکه فکر نکنه بچه به این دنیا بیاره، بعدن خودش و بچه سخت آسیب میبینه. ما قرار نیست مهمونی بدیم برای که دیگران رو رنج بدیم. یه مقدار اینا زیر سواله. به همین جاست که من حرفم به شما اینه، برای که ذره بیشتر بتونید به خودتون کمک کنید یه خانم روانشناس اونجا پیدا کنید، ولی روانشناس باشه که موضوع رو بفهمه، نه اینکه غرق در فرهنگ و شرایط ایران باشه و اعتقادی و مکتبی به موضوع برخورد کنیم. ولی کار دستتون میده عزیز، شما زمینه‌ای برای افتادن دارید. من نمیخوام بیفتید. حاملگی این خطر رو به وجود میاره، چون این وزن رو هم شما نمیتونید بگیرید تا یه وزن اضافه رو. با ایشون یه ماهی مشورت کنین، صحبت کنین، ببین به کجا میرسید.
یعنی نظر شما من فلوکسیتین هم شروع کنم؟
نه، من حرفم اینه که اگه میخواید بچه دار بشید چند ماهی بهتره نخورید. منم نمیگم مدت طولانی، شما یه 5 جلسه 10 جلسه با این خانم هفته یکی دو دفعه صحبت کنین، ببینید به کجا میرسید، بعد با نظر ایشون تصمیمتون رو بگیرید. به هر حال امیدوارم شما خودتون رو عوض کنید، انتظار تغییر دیگران رو نداشته باشید. یه کمی هم تو این زمینه به جای این خیال‌های بیخودی که آزارتون میده، مقدار مطالب علمی بخونید در جهت شناخت خودتون که من کیم چیم، ماجرای وابستگی و مهرطلبی و مسائلی از این قبیل، به این مقدار بیشتر باش آشنا بشید. این مقدار اگر آشنایید برید تو یوتیوب، یه مقدار من صحبت‌ها در این باره ها دارم بیشتر بیشتر بشنوید. 50 باید و نباید رو، چرا ازدواج، چرا طلاق رو بشنوید. حتماً پرورش و تعلیم تربیت رو، فلسفه رو، بخش اول رو بشنوید. شما بالاخره قرار هست و بهتر مادر بشید، ولی خودتون رو برای آماده کنید که دیگه الان دستگل اونجا آب ندید.
پس نظر شما اینه که من رو خودم کنترل داشته باشم،
کاملا اداره کنم،
بتونم با شرایط درست برخورد کنم، بعد اقدام بچه دار
کنم. یه کمی صبر کنید، یه کمی هم بشه. اولا فلسفه و هدف ها رو بخونید، مرمه پدر مادر است. بعد تولد تا 3 سالگی این حدود نزدیک 30 ساعت، این 30 ساعت صحبت های منو بشنوید عزیز. یک و دوم 50 باید و نباید و چرا ازدواج چرا طلاق رو، اونم رو هم 12 ساعته. شما یه ذره وقت رو بذارید به جای خیال کردن اونا رو بشنوید. من مطمئنم نگاه و نظرتون عوض میشه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. موضوع بود.
خوشحال شدم.
ممنون.
خدا
نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین می کنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگ‌های آسیب دیده شما را ترمیم کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگر مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل نفیدیما، دیابت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرفه‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز، ایرواین و سان دیگو. 310-855-71-71 310-855-71-71.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در جنوب کالیفرنیا، لس آنجلس اطراف میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از شنبه 16 فوریه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و همراه است با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. از شنبه 16 فوریه در المپیک کلکشن 7:30 شب. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم بشد. یا همراه بفرمایی.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش من بفرمایید.
آقای دکتر من از تهران تماس میگیرم. 32 سالمه. عرضم حضورتون همسرم هم 34 سالشه. حدوداً 4 سال با هم دوست بودیم. 4 سالم هست که ازدواج کردیم. بعد خیلی پسر خوب و صاف و صادق و مهربونی بود. بعد زمانی که با هم دوست شدیم یه جورایی هدفمون ازدواج بود و به خاطر اینکه ازدواج کنیم خیلی تلاش کردیم با هم لحاظ مادی و اینا روبراه بشیم. نزدیکای عروسیمون که شد همسرم بچه طلاقه. 30 سال پیش پدر مادرش جدا شدن. این که نوزاد بوده با مادرش بزرگ شده و مادرش هم دیگه ازدواج نکرده. بعد از اون مادرش بیماری روانی داره، توهم و شک و بدبینی، به طوری که خونه رو خالی نمیذاره. همسرم باید بره بشینه تو خونه اون، اون در قفل کنه بره خرید کنه. میگه چون این پسر همسایه بغلی چشم داره به من، به اموال من، میخواد یه جورایی من از راه بدر کنه که سند خونه ای من فلان و اینا رو مثلا بالا بکشه. بعد دیگه نزدیکای عروسیمون که شد این مادرش یه جوری همسر منو دوچار عذاب وجدان کرد که من تو بزرگ کردم به سختی و تو منو تنها گذاشتی رفتی زن گرفتی. دیگه این همسر منم خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. یه جورایی احساس میکردم که پشیمون از این کار، که کم کم فکر میکنم از لحاظ روحی روانی بهش فشار اومده بود یا اینکه واقعا این اتفاق افتاده بود. و من گفت من از خواهرت خوشم میاد، خواهر من متأهل، دو تا بچه داره، از من بزرگتره. من گفتم که اندامای سکسی اون بزرگتره. الو
بله میشنوم عزیز.
بعد دیگه اینا رو که گفتم خیلی ناراحت شدم. نزدیک عروسیمون بود تقریبا. بعد دیگه من تصمیم گرفتم که کات کنم، که فرداش اومد گفت نه من اشتباه کردم، من دروغ گفتم، اینجوری گفتم چون استرس داشتم، از مادرم میخوام جدا شم، این بهونه رو آوردم که تو بری، از من بعدت بیاد و بری. بعد دیگه عذرخواهی کرد و منو فراموش کردم. بعد دیگه عروسی که رفتیم و بعد از عروسی همچنان این استرس و عذاب وجدان رو داشت. مامانش هم خیلی سمپاچی میکرد رابطه ما رو، که بعد من متوجه شدم روزا، خب من زودتر از اون میرفتم سر کار، متوجه میشدم وقتی که برمیگردم این خود ارضایی میکنه توی خونه. دیگه اینم شد یه موزل برای من. یک روز که توی خونه موندم که ببینم این واقعا چی کار میکنه، بعد 3 ماه 4 ماه بعد از عروسی متوجه شدم که این با یه خانومی هم تو سر کارش 2 هفته اینطورت رابطه برقرار کرده و یه جورایی با اون صحبت میکنه. که بعد که فهمید من متوجه شدم ناراحت شد و عذرخواهی کرد و اینا، گفت شدت استرس و استراب و اینا من رو بردن به این کار. دیگه
شما هیچ وقت رو توی آینه به خودتون نگاه کردی رو پیشونتون چیزی نوشت یا نه؟
چرت کنم
نوشته لطفاً مرا فریب دهید، اینقدر آماده ام که تشنه دروغ های شما و قول های بی خودی شما هستم.
بله. بعد دیگه همینجوری زندگی من ادامه پیدا کرد. من خیلی از دستش ناراحت بودم، اصلا دلم صاف نشد بابت این خیانتش و اینا، ولی خب باز کوتاه اومدم. ولی اخلاقم هم نسبتاً باهاش عوض شد. یه جورایی همیشه نسبتش احساس میکردم که طلبکارم. بعد دیگه باز وضعیت مالیمون یک کمی روبراه‌تر شد و این رفت برای خودش یه شرکتی زد که توی کارش موفق نشد، که من خودم حسابداری خوندم، کارهای مالیش رو انجام میدادم. میگفتم شرکت تو رو زیانه، اینو جمعش کن و حالا باز دوباره برو کارمندی. که اونم باز یه عقده‌ای کرد از من، گفت تو نداشتی من توی کارم موفق بشم. یه جورایی باز نسبت به من احساس کردم که سخت‌تر شد بعد مدتی. و اینکه باز متوجه شدم مادرش سکته کرد، سکته کرد. و اینکه من هر روز می‌رفتم بیمارستان این من یه جورایی پس می‌زد. بعد دیدم از دور داره با تلفن صحبت میکنه، رفتم تلفنش رو چک کردم، متوجه شدم باز به یه خانمی ارتباط برقرار کرده. همینجوری که پیگیری کردم متوجه شدم باز قبل از اونم با یکی دو نفر دیگه ارتباط داشته و اینکه باهاشون حتی توی این سن و سال تو 34 سالگی سکس چت میکرده توی بیمارستان با این خانوما. همه رو میگه میذاره پای استرس.
یعنی ایشون مادرش سکته کرده، شما میرفته اونجا با یکی دیگه، بعد شما تشریف میبردید بیمارستان که مثلا چه کنید؟
من میرفتم الان دلجویی کنم.
از کی دلجویی کنی؟
همین.
شما واقعا حالتون خوبه؟ شما مطمئن هستید که مثلا سوسکی موشی چیزی نیستی؟
چی بگم آقای دکتر دیگه، وقتی که گذاشته بودم توی مدت براش رو،
یعنی وقتی گشتی آدم وقتی مدتی سوسک بوده بعد همچنان سوسک بمونه، وقتی گشته شما مثلا فکر کردید مثلا دارید رنج میبرید که بعدن گنجی باشه، اینجا دارید تخمی میکارید که بعدن درو میکنی.
بله
مثلا حالتون خوبه؟
حماقت هم خیلی زیاد بوده، بعدش دیگه رفتیم من که متوجه شدم خیانت کرده، اون روزی که از بیمارستان اومدم پیش خودش زنگ زدم به وکیل، قرار گذاشتم که دیگه دیگه اومد اونجا یه جورایی هم مثلا بابت مهریه و اینا توافق کرد با من، یه جورایی که خیلی پشتش گرم بود و با اعتماد به نفس کامل اومد. بعد دیگه من خودم هم پیگیری کردم کارا رو، ولی مثلا هر چقدر نزدیکتر شدیم به این طلاق توافقی، این بیشتر اومد با سمت من دوباره ببخشید من غلط کردم اشتباه کردم، باز من رامو کج رفتم، باز اینجوری کردم، دوباره هی سعی کرد که یه جورایی باز منو برگردونم، خیلی هی اومد محبت کرد و هر روز هی میاد دم شرکتی که من کار میکنم، هی چیز میز مثلا برام میگیره میاره که یه جورایی از تو دلم درداره، ولی خب من اصلا نمیتونم بگذارم، پدرش رو واسطه قرار داده که این دفعه من تعهد میدم این کارا رو نکنم، تو برگرد بیا که زندگی کنیم با هم، اونم با مامانم، دیگه من مامانم رو تنها نمیذارم. خیلی افراطی وابسته مامانش، هر روز از سر کار میرفت پیش مامانش ساعت 9 و 10 شب برزن میومد.
شما حالتون خوبه که هستن هنوز سوال دارید؟
نمیدونم.
من به شما میگم تشریف بیارید هر روز سر کار یه مقدار کتک بخورید، بعدم برید از یه جا پول بدزدید بیارید بدید به من، ولی کارمند خوبی باشید خانم، خیلی خوبه که آدم کارمند خوب باشه، او خبری نیست، پولم باید به من بدید، کتکم میخورید، فوشم میخورید و شما میگید قول میده که بعدن وقتی وضع شرکت خوب شد این پولا رو به من برگرد.
بله.
باور کنید شما جز به شاهکارهایید، من حتما دوباره حرفتون رو میذارم چون مردم بزن ما کجا تو کدوم دنیاییم عزیز، از این حرفایی هیچ. شما چرا اینقدر درب و داغونید؟ کودکی آزار جنسی دیدی؟
نه آقای دکتر.
پس چرا؟
خوبی اتفاقا
نشد. نه اصلا از این حرفا نزنید قربونتون دیگه، اصلا من به اندازه کافی چی کودکی خوبی داشتی؟ شما اصلا برای خودتون هیچ اهمیت و ارزش قائل نیستید، شما یه دنیای ذهنی دارید، دلتون میخواد یه کسی باشه از شما اینقدر کمتر و حقیرتر و درب و داغونتر که اون بالا بتونید دلتون خوش باشه که یه کارایی میکنه من اذیت میکنه، بعد میاد التماس کنه خواهش کنه گریه میکنه، بعد میگه این زیر استرس بوده، یعنی فشار به من فشار وارد شده، من رفتم این کارا رو که مثلا باور نمیکنم شما رو عزیز، چطور شما درب و داغون نیستید؟ یه کسی همجوری روی
اینقدر دیگه من 100% الان خودم دچار مشکل روانی شدم از دست اینو مامانش، میگم هر شب فرزند میرفت شامشو با مامانش میخورد، بعد فردا 11 شب میومد خونه طلبکار، تازه میگه تو منو درکم نمیکنی، واقعا من به خودم شک کردم یه جورایی، میگم نکنه من کوتاهی کردم که این خیانت
رو بله. نه نه اصلا همش تقصیر شماست، همش تقصیر شما و خواهرتونه، اصلا من باور نمی کنم شما را اساس. من برگردم به شما بگم من اومدم تو پیاده رو از رو شما رد شدم، فکر کردم که مثلا شما دوست دارید برای برای چه اومدید خیابونی که بعد رو ماشین رد شدم و پشتمتون، بنابراین تون باید خوشحال باشید شما به آرزوتون رسیدید.
درسته. و اینکه من به هر حال هم حالا مثلا نظر خودم چیز نیستش، ولی همه از ظاهرم واقعا تعریف میکنن، ولی خیلی جالبه که این برمیگرده میگه آره صورتت واقعا قشنگه 100% ارضام میکنه، ولی هیکلت 30% منو راضی میکنه.
بنابراین سرتون رو ببرید بذارید روی هیکل دیگه که ایشون خوشحال میشه.
درست.
مامانش هم براتون دست بزن. او مای گاد. باور کنید به شدت شما ندیده بودم عزیزا که هنوز براتون سوال یانوس موضوعه. شما وحشتتون از مثلا طلاق چیه؟
آقای دکتر از تنهایی میترسم. اینکه
چرا؟
90% گفتید ازدواج دوم معمولا
مرد. اصلا چه ارتباط داره؟ شما اصلا ازدواج نکردید، شما اصلا رفتید به شکنجهگاه عزیز. نصف این حرفایی که شما میزنید در این درسته، هیچ جای دنیا به این بدی نیست. تنهایی شاهکار در مقابل این.
درسته.
نه حالتون خوب نیست عزیز. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم، یه خواهر بزرگتر و فرزند آخر
از خودم. یه دفعه دیگه ازتون سوال میکنم، چقدر اذیت شدی در کودک؟ راست بگید عزیز جواب فقط بگید شده من اصلا کاریم کارتون رو برای که برای من تعجب آوره است. چطور میتونه یه آدمی خودش رو هیچ بدونه و فکر کنه فقط
هیچ نمیدونم، اتفاقا اونو خیلی کمتر از خودم میدونم، ولی با توجه به اون دوران دوستی خوبی که داشتیم.
دوران دوستی خوب؟
بله
دوران دوستی خوب
دوستی خوب بود، هر چقدر نزدیک ازدواج که شد
اصلا چیز نبودی، فقط شما متوجه نبودید. عزیز من شمایی که آشکار دارید میبینید یه مرده، میگید این احتمالاً یه کبوتره. من قبول کنم وقتی اول زندگیتون بوده شما واقعی بینانه به اون آدم نگاه که شما اصلا هیچ علامتی از این که دنیای دور براتون چه خبر، این آدم چه داره در زندگی بزنید اصلا ندارید. عزیز من چجوری شما رو باور کنم که اون زیام خوب بوده؟ چیش خوب بوده؟ او یه کاری میکرده که شما این که دلتون میخواست تمام کاملا خواب رویا بودید. عزیز این چیزایی که شما میگید مادری که احتمالاً یا یه آدمیست که حالتهای سایکاتیک و روانپریشی داره یا اسکیزوفرنیه یه همچین آدمی.
فکر کنم آقای دکتر انتقالم پیدا کرده به همسر من این بیماری ها، حالت اختلال شخصیت داره. امروز مثلا میاد میگه که نه تو بهترین زن دنیایی، من همه کار کردم، آخرش متوجه شدم
شما حالتون خوبه. مگر به شما برگردم بگم شما عجب مثلا کامیونی هستید که فان یه 20 تن بار منو بردی، بعد فردا بیام بگم نخیر شما دختر خانم 32 ساله فوق العاده خوبی هستید، شما میگید البته گفت دختر 32 ساله هست. خانم اون حرفی که تو کامیونی دیوونگیه، شما چرا کار دارید؟ من میمیرم به خاطر یه دلیل، صد جای بدن من درسته، شما یه آدمی داره این پرت و پلاش یه دفعه از دهنش در میاد، بعد حالا تازه میگه بیاد با مامانم باید زندگی کنی، بعد شما از وابستگی هفتون اصلا بیماری عزیز اصلا جایی به عنوان این رابطه وجود نداره. سر یه ساعت شد تلفنتون قطع شد، ولی خوشحالم حرفامون رو زدیم. من واقعا باور نمیکنم اگه کسی من داستان شما رو گفت گفتم 100% داره دروغ میگه، اصلا چیزی ممکن نیست. و ما چجوری میتونیم خودمون رو هیچ بدونیم و حالا نگرانیمون باشه که تنها میشیم؟ شما مگر با کسی هستید الان؟ مگر این آدم اومده جز این که شما دنبال این هستید که یک کسی آزارتون بده، بعد معذرت بخواد، بعد گریه کنه، بعد یه توضیح بده، بعد شما برای یه مدتی احساس قدرت بکنید؟ معلومه بیماری عزیز، معلومه بیماریه در شما، احتیاج به کمک دارید. اینقدر آشکار یه جا من بگم بیا اینجا شام بخوری، یه جا بیام بگم بیا انگشتتو ببریم، که میریم اونجا برای که بالاخره تو این شام هم مقدار گوشته، الانم دستمال ببرم، خب اینم گوشته دیگه، گوشت دیگه چه فرقی میکنه؟ من مثلا باور نمیشه شما حرفایی که من زدی که هنوز براتون پرسش مطرح هست و بعد بگید ما در زمان دوستی خوب بودیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles. KSWD FM HD3 Los Angeles.
USVIP گروپ با مشاورینی مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرماید. www.usvipgroup.net USVIP Group.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو اند لاکچری اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین 17900 جمبوری رود ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام. پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. دکتر کوسری.com.
از کدام یک از این مشکلات رنج میبرید؟ بیخوابی، فراموشی، سردردهای مزمن، استراب و افسردگی، پارکینسون، سکته و ضایعات مغزی، اعتیاد یا ناتوانی جنسی؟ منشأ و درمان آنها را در مغز خود جستجو کنید.
مؤسسه تخصصی حداسا برین سنتر در بیمارستان فوق تخصصی سیدر ساینای مدیکال تاور در لس آنجلس اولین و تنها مرکز آزمایش و درمان بیماری ها و عوارض اعصاب و روان از طریق مغز با بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های ابداع شده توسط دانشمندان و پزشکان آمریکا و اسرائیل و مورد تایید FDA در خدمت شماست.
با حداسا برین سنتر، مرکز فوق تخصصی آزمایش و درمان بیماری های اعصاب و روان، هم‌اکنون تماس بگیرید. 310-283-3419 310-283-3419 عضو 08
hadasabraincenter.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
خیلی ممنون که وقتتون رو به من دادین. من اگه مشکلی نداشته باشین یه توضیح کوتاه در مورد خودم میدم، بعد دو تا سوال دارم که میخواستم ازتون بپرسم.
بفرمایید.
من 20 سالمو از استرالیا زنگ میزنم، تک بچه‌ام و پدر مادرم هر دو شاغلن. من حدود 1 سال و 3 ماه پیش شروع کردم پیش روانشناس رفتم که بعد اون خانم روانشناس من رو ارجاع دادن پیش روانپزشک و بعد اون روانپزشک بهم قرص سرشالی من رو افسردگی داد. الان هم نزدیک 1 سالی که قرص رو مصرف میکنم و حالم خیلی بهتر شده، اما هنوز 2 تا مشکل دارم. یکی که مشکل جدا شدن دارم، یعنی وقتی که
ببخش عزیزم میشه من بگی پدر و مادر چند سالشونه؟
بله، هر دو حدوداً 50 سالشونه.
دوم که چه مدتی استرالیا هستید؟
3 سال.
دلیل اصلی مهاجرت چی بود عزیز؟
راستش خودم باید بگم خیلی مطمئن نیستم از این موضوع. حس میکنم دلایل مختلفی داشته، چون تنها اومدم برای درس خوندن، اما حس میکنم خیلی با روحیاتم با جو داخل ایران سازگار نبوده.
الان پس پدر و مادر با تو نیستن، ایرانن؟
بله بله، من 13 سالگی که مستقل زندگی میکنم استرالیا.
اون وقت شما چی دارید میخونید و چی کار دارید میکنید؟
من حقوق میخونم، کارم به صورت پارت تایم یه مدت کوتاه انجام دادم اما خیلی کار نکردم.
آخه پدر و مادر که یه فرزند دارن چگونه تنها فرزندشون میستن استرالیا خودشون ایران میمونن؟
نمیدونم، فقط یه چیزی بگم که پدر مادر من موقعی هم که من ایران بودم و کوچیک بودم شدیدن ساعت کاری زیادی داشتم، حتی پزشکم و شدیدن مشغول کار بودم و من یه جورایی خیلی تنها بزرگ شدم اگه درست بخوام بگم.
مادر وقتی که شما متولد شدی تا چه مدتی با شما بود؟ از کی رفت سر کار؟
مامانم فکر کنم 2 هفته با من بود، بعد درس میخوند، یعنی برای تخصص میخوند و رفت سر کار.
خب الان بعد عزیز برگردیم سراغ خودت. بنابراین تو فقط با توجه به اینکه تشخیص روانشناس و روانپزشکت احتمالاً افسردگی و البته حتما چیزای دیگه بوده، فقط دارو مصرف کردی یا کار روان درمانی و تراپی رو هم با اون آدما انجام دادی و ضمناً اون دوتا ایرانی بودند یا استرالیا یا هر جای دیگه؟
من کار تراپی رو به مدت 3 ماه انجام دادم، بعد اون شهری که توش بودم و جدیداً عوض کردم و نتونستم دیگه ادامه بدم و اینکه هر دوتاشون استرالیایی بودن.
انگلیسی تو چقدر خوبه عزیز؟
من انگلیسی خیلی خوبه.
از کجا اینقدر خوب بوده؟ از چه سنی شروع کردی انگلیسی رو در ایران؟
من قبل از اینکه خوندن نوشتن یاد بگیرم راستش انگلیسی منو کلاس فرستادن، بعدش هم به صورت فشرده همیشه خصوصی میرفتم کلاس انگلیسی.
باشه از همون روز اول میخواستن از شر تو یه جوری خلاص بشن بفرستن بره. نستن معطل. خب پس به هدفشون هم رسیدن. اوکی، حالا این 3 ماهی که کار روان درمانی رو داشتی، اگر داشتی یکی دو چیزی که از توش درآمد یا برای تو موضوع مهمی بود یا نمیدونستی چه بود عزیز؟
اولیش این بود که من شدیداً همیشه ترس از این داشتم که بقیه منو دوست نداشته باشن یا ول کنن یا نسبت بهم قضاوت کنن. فقط این رو به صورت ملموس خیلی نمیدونستم تا اینکه این خانم بهم گفت دلیلش میتونه احتمالا این باشه که موقعی که خیلی کم سن بودم همیشه پدر مادرم مثلا میرفتن و من فکر میکردم که این عیب از منه که اونا نمیخوام با من باشن. دلیلش دیگه این بود که من حالت قبل از اینکه دارو مصرف کنم کمی حالت شدید مثلا حتی به خودکشی فکر میکردم یا خودم رو مثلا هرت میکردم.
چگونه خودت رو چجوری خودت رو هرت میکردی عزیز؟
معمولا با یه تیکه شیشه یا حتی با چاقو بود، نمیدونم خیلی زیاد پیش اومد اما نسبتا مثلا،
یعنی مثلا مچ دستت رو میزدی؟
بله، یعنی که مثلا رو دستم خط میکشیدم باهاش. و یه بارم در میونی که قرص سرسالی میخوردم اون اوائل سعی کردم بسید جدی خودکشی کنم و بعد از اون من با دوست پسرم بودم و ایشون منو فهمیدن و استاپ کردن و بعد از اون کم کم بهتر شدم اما دکتر تشخیصی هم داد، گفتش که احتمال داره بوردرلاین داشته باشی.
نه اون هم حتما عزیز، برای که ببین عزیز، چون شنوندگان خوب و عزیز میشنون وقتی که عرض من این است که این 3 ماه رو، یعنی تولد تا 2.5 سال رو دیگه حداقل تا 20 ماهگی رو نمیشه اصلا به هیچ گونه دیگری غیر از مواظبت و مراقبت یک نفر که معمولا مادره داشت تا اون سلامتی بشه، الان میشه دید دختری هستی اولا بسیار باهوشی و بعدا دختر خوبی هستی، ولی به اصطلاح من کامیون پشت کامیون توی این فریوی و شاهراه زندگی هست توی رو رد شده و بعدم اون آزاری که تو خودت میدی در حقیقت یه نگاهی است که از جانب دیگران به خودت دادی که این دیگران هیچ کس جز پدر و مادر تو نیست. یعنی روزی که یه بچه پدر و مادرش نمیخوانش، کی تو دنیا میخواتش؟ و دوم، روزی که پدر و مادرش نمیخوانش، بچه نتیجه‌ای که میگیره این که این منم که اینقدر بدم که منو کسی نمیخواد. بچه حتی وقتی مورد تنبیه قرار میگن یا تو آزار جنسی قرار میگیرن میگن این کار بد رو فقط با کسی میکنن که بده، چون ذهن استدلالی اونا تا 7 سالگی این گونه است و بنابراین تو همه آسیبی که دیگران از سر خودخواهی و نادانی و بیماری به تو زدن اونا رو به حساب بد بودن خودت زدی، حتی به یک بار معتقدی حقت اینی که اصلا پذیرفتیم بریم جهنم و اینی که پذیرفتیم احساس گناه بکنیم عزیز. بنابراین ماجرای تو ماجرای بسیار سنگین و جدی است که از هر دو طرف باید بهش حمله بشه. از یه طرف با یه روانکاوی بلند مدتی که چند سال طول میکشه با یه نفر، و از جانب دیگه از طریق حل مسائل روزانه و یه مقدار کمک به تصمیم گیریات و یا حتی مصرف دارو بتونن شرایط کنونی تو رو به هر حال سر و سامانی بدن عزیز. و نمیتونی تو خارج از یه مواظبت و مراقبت دائمی واسه روانشناس خوب نباشی، یعنی اون رو اصلا درست بس که من پشت فرمونم و دائما باید مواظب رانندگی باشم، اصلا شوخی نمیشه توش کرد. و به همین جهت باید مواظب جان
من یکی از مشکلات خیلی جدی ما تو هر مسئله جداییه، یعنی که من دوست دارم واسه درستی شده دوشنبه بهتون زنگ زد نفر آخر به شما بهش گفتین که تو خیلی مهربانی و اینکه حتی اون دختر خانم مثلا هر چقدر هم که خوب باشی نمیتونی تو رابطه بمونی.
چقدر نصب کن ازم نرو اونجا، برای اینکه اون مهمه. من چون متاسفانه یادم نیست، به من بگو درباره خودش یا تو یا رابطه چه گفت که من اون نتیجه گیری رو کردم، یعنی اون بسیار خلاصش چه بود عزیز؟
ایشون گفتن که به شدت مشکل دارم با نگفتن به بقیه و اینکه مثلا اگه پدرش میگه که باید این کفش رو بگیری به خاطر اینکه میترسه ناراحت شه میره اون کفش رو میخره، یا اینکه اگه مثلا میگه تو این رابطه با این دختر نباش این
اونو متوجه شم. حالا ای به تو چی بود؟ چون او میتونست مهر طلب باشه، امیدوارم ایشون اذیت نشه کسی هم از ایشون، میتونست تاکسی یا حتی چیز مجانی باشه، ولی چرا فکر کردم تو سواری میگیری و تو سواری عزیز، یعنی چیزی که راجب تو گفت به من چه بود؟
فقط چیز مستقیمی راجب من نگفت، فقط گفتش که درسته که این رابطه رو ادامه بدم یا نه و شما گفتین هیچ وقت جدیش نکن و تو
اصلا کالای
ازدواج نیستی
و
اینا.
خب اون راجبه اون پس راجبه تو و علیه تو حرفی نزن، چون ببین وقتی یه کسی میگه من دو تا پام شکسته بعد میگه میخوام یه نفر رو بغل کنم، من اون آدمو بغل نکن، من مشکل من اون آدم نیست. یه آدمی با دو تا پای شکسته خودش هم نمیتونه راه بره، حال بخواد یکی رو بغل کنه، حالا اون چه وزنش 40 کیلو باشه چه 60 کیلو باشه، حتی 4 کیلو هم نمیتونه با خودش، حتی خودش هم نمیتونه بکشه. پس موضوع تو نبود، ولی خب شانس آوردی یه مهر طلب تمام عیار پیدا کردی، اون یه جایزه است. من همیشه گفتم من نمیدونم چرا آدمای بدهکار بالاخره آدمای طلبکار رو پیدا میکنن، برعکس به جای اینکه طلبکار دنبال بدهکار بره، تخصص بدهکاران عالم اینه که طلبکارا رو پیدا میکنن بعدم التماس میکنن تو رو خدا باز من رو بدهکار بدان. خب حالا بذار از تو یه سوالی بکنم عزیز، الان که تا حدود دارو میخوری، حالا اون دارم دوست پسرتم اگر خوبه و اگر تو برای او خوبی بمونه، حال کلی چگونه است عزیز؟ یعنی خودت الان در مقام مقایسه با اون زمانی که فکرهای عجیب و غریب میکردی یا به خودت آسیب میزدی یا آزار میرسوندی الان کجایی عزیز؟ یعنی بهتری بدتری همون اندازه همون جوری؟
بعد بگم مثلا نسبت به سویت دایر و فات و این کاری که میکردم واقعا مثلا 10 برابر بهتر شده باشم، دیگه اصلا بهشون فکر نمی کنم. اما اون مشکل اصلی مونده که مثلا اگه فکر کنم که نمیخوام با یک شخصی رابطه باشم، یا مثلا اگه نه فقط رابطه مثلا دختر پسر یا اطرافیانم، مثلا اگه من بهشون بگم من دوست دارم و اونا چیزی نگن، من همش این فیر رو دارم که پس منو دارن ریجکت میکنن، منو دوست ندارن.
نه اون که معلوم هستم. ببین ماجرای تولد تا 14 ماهگی 14 تا 36 ماهگی بزرگترین موضوع و مسئله ترس از ترک شدن، رها شدنه. و اصولا وقتی که ما اونجا آسیب میبینیم اصلا مهم نیست که اون موجود اصلا خوبه یا بده، همینقدر که ما رو ترک بکنه مثل این که نفس ما رو بگیرن دچار اشکال میشیم. به همینجاست که حتی آدمایی هستن که توی رابطه بسیار بدی هستن، ولی اگر اون آدم بره اسبا در میان. و به همین جهت هست که برخی از اوقات I cannot live with or without somebody، نه باش میتونم باشم نه بدون اون میتونم باشم. و این موضوع اینقدر میتونه سخت و سنگین باشه که برخی از آدم ها حتی وقتی که از زندانی که شکنجهشون میکردن بیرون میان، دلشون برای اونجا تنگ میشه یا فکر کنم چرا باید برم. آدمایی هستن که مثلا با وضعیت مالی بد توی خونه خیلی محقری زندگی میکردن، بالا خوشبختانه وضع خیلی خوبی پیدا میکنن و میرن یه خونه تازه، ولی از اون خونه که میخوام برم بیرون به در و دیوارش نگاه میکنن که من چجوری تو رو که مدتی اینجا بودم که اسمشو پرت و پلای مثل خاطره و گذشته و اینا میگذارن ترک کنم. یه دلیلی که اصلا تو مهمونی های ایرانی ها به خاطر اینکه اون ترک وجود داره، ما وقتی میخوایم پاشیم بعد میگن حالا بشین یه چای دیگه، حالا سر شب گرفت یکی بعد از نصف شب میشینیم، همینه. اینکه وقتی میخوایم بریم وسط راه میستیم و دم آسانسور میستیم خداحافظی نمیکنیم، همینه. اینکه برخی از وقت میایم توی خیابون و بعد مزاحم همسایه‌ها میشیم چون صحبت ما ادامه‌ده، همینه دیگه. اصولا برای ما جدا شدن، ترک شدن مسئله فوق‌العاده مشکلیه. علتش هم اینه عزیز، وقتی مغز به این نتیجه میرسه که یک کسی که منو ترک میکنه یعنی نابودی، کسی که منو ترک میکنه یعنی شکنجه، عمق یک نوع هیچ بودن، بی‌ارزش بودن، دوست داشتنی و خواستنی نبودن رو همه رو با آدم میدین. درست مثل این که امیدوارم کسی اذیت نشه، یه آدمی رو شما بخواید معرفی کنید و یه کسی بیاد مدفوع اون آدم رو نشون بده، یعنی دیگه همه چیزش رو خراب میکنه. و این متاسفانه وقتی پدر و مادر بچه ها رو میگذارن و میرن، بچه حسی که میکنه، احساسی که میکنه، برداشتی که میکنه، نتیجه گیری که میکنه، حتی تصمیمی که بر مبناش میگیره اینه. و بنابراین تبدیل میشه به این که حتی با بدترین ها میچسبه. این این حالی که شما میگید چرا اون همه اصرار داشتم، دوستی که همه اکنون صحبت با من میکردن که با همسرشون 4 سال ازدواج کردن، یعنی ایشون هم بزرگترین مشکلش اینه که ترک نمیتونه بکنه، یعنی اصلا فکر این که جدا بشه نیست، بنابراین میره شکنجه بشه ولی دلش خواهد شکنجگرش باشه. متعالج که روی هاستجا کردن دیدن کاملا یه ارتباطی پیدا میشه بین اون کسی که زندانبانه و زندانی. حتی میدونیم برخی از وقت یه ارتباطات ویژه‌ای بین این آدم‌ها برقرار میشه گرچه اون موجود آزاردهنده‌ایه. به همین دلیله که بسیاری از مردم به دو دلیل به هم میچسبن، یکی محبت، یکی وحشت، یکی محبت، یکی تنفر. و این اون چیزیست که شما داستانهای خیانت رو چرا میبینید؟ چرا داستانهای خیانت رو در تاریخ میبینید؟ آدمایی که مثلا به یک فردی خدمت میکنند و به خاطر او همه کار میکنند، دقیقا آماده هستند که علیه او هم اقدام بکنند. یعنی در حالی که 30 سال 40 سال خانزاد بود و نون و نمک اون رو خورده و در خدمتش بوده، یه میلی از این نابود کردن و قربانی کردن است. برای که love hate relationه، یه نوع مهر و کین، یا به غلط ولی معناش بیشتر میشه عشق و تنفر عزیز. و شما با دوربرد این رو داری و اونی که کار دست بده، برای که همین عشق و تنفر رو با خودت هم داری، یعنی از یه طرف مواظب خودت هستی، یه چیزایی رو مواظب هستی، از یه جان دیگه چاقو رو برم داری یا تیغا برم داری دستت رو زخم میکنی و یا فکر خودکشی داری، یعنی کاملا میشه این دوگانگی رو در ارتباط با خودت هم داری. حالا روی خط باش عزیز، بذار ببین حالا دلت میخواد چه موضوعی رو به چه شکلی مطرح کنی، صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ ارجمند با ما باشید.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام از جانم.
من یه سوالی که داشتم در مورد مشکل خوابم بود که سعی کردم به هر شیوه این مشکل رو حل کنم، اما تا الان موفق نشدم. به این شکل که من همین که شبا اصلا خوابم میبره، یعنی بسیار به سختی به خواب میرم، و اینکه کلنم میزان فعالیت مغزم در حد اکثر و بهترینش توی شبه، و اینکه حتی اگرم بتونم اینو برای چند روز مرتب کنم، تمایلی ندارم که زود به خواب برم، شب رو ترجیح میدم برای کار کردن. و خب کلن بدی این داره که همه مردم دنیا تو روز کارشونو میکنن و من در روز خستم و نمیتونم و
نمیدونم واقعا اینه چطور باید
درستش کنم.
ببین عزیز، آخه چند تا نکته اینجا مطرحه. مورد اول این که ای بس اگر ایران هم میبودی همچنان مشکل خواب و بیداری میداشتی. دوم این که به نوعی اون ساعت مغز تو تنظیم ایرانه و با توجه جان
خیلی نظر من وسط حرفتون تایید. فقط من بگم که من این مشکل خواب گویا از زمان حتی نوزادی داشتم، وقتی که به دنیا آمدم.
دقیقا.
چون یادمه که همه به من میگفتن که تو نوزادی بود، نوزاد بودی به جنگ تا مثلا اکثر روز بخوابی فقط 6 ساعت میخوابیدی و همش بیدار بودی.
دقیقا نزدم. ببینید، به همجرد است که گفتم ماجرای خواب به صورتی که میگید اولا هر جا میبودید بود، اما این اضافه میکنه به این که اومدید یه جایی که ساعت خواب چون بر اساس نور هست و وجود نور بدتر و بیشتر به همه تون زده. بنابراین ای بس شما چاره نداره جز این که برید مثلا تو نایت کلاب کار بکنید، یعنی نوع شغل و کارتون این باشه که اونجا باشید. مدیریت نایت کلاب ها اینه که شبا بیدار روزام بگیره راحت بخوابید، یا مثلا مامور اداره امرجنسی باشید، یا مثلا ای دکتر شوید فقط شبا کار بکنید. یعنی بگید من فقط کارم امرجنسی شبا، مثلا من از 8 شب تا 8 صبح میام کار میکنم، یا از 8 شب تا 4 صبح کار میکنم. متاسفانه خیلی مشکلی رو نمیشه از این طریق حل کرد. کوشش میشه کرد، تحمیل میشه کرد، ولی نه. اشکال کار دیگه اینه که بذار یه جور دیگه برم عزیز، نمیخوام ناراحت و اذیتت کنم، ولی تو خانواده شما باید بیماری های روانی میبوده. چی میدونین درباره خانواده پدری و مادری؟ بلکه پدر مادر تو هم آدم های سالمی نیستند اصلا به هیچ وجه. به من بگو که چه بیماری هایی با تشخیص اگر نامش رو میدونی یا علائمش رو میدونی داشتند؟
بیماری که راستش به نظرم زیاده، فقط این که خیلی هاش تشخیص داده نشده، چون خانواده ما اصلا مثلا مامانم و بابام هر دو آدم های بسیار پرفکشنیستی هم و اصلا حاضر نیستن قبول کنن که مثلا مشکلی دارن. ولی من توی دایی خودم میدونم که الان مدت هاست که مشکل افسردگی شدید داره و دارو میخوره و اصلا هم خوب نمیشه، شاید نزدیک به 10 ساله. خود مامانم و مادر بزرگم شدیداً وسواسی هستن، هم از نظر تنیزی هم از نظر وسواس فکری هستن و خاله من هم کمی افسردگی داره و دارو میخوره براش.
تو خانواده
همون
بله. نه ببین عزیز، متاسفانه این همه لطف و محبت رو از طریق ژن‌های برای بیمار رو واسه تحویل تو دادن عزیز. تو باید خیلی مواظب به خودت باشی، یعنی تو باید فرض رو بر این بگیری که واقعا مثل یه آدمی در تاریکی شب چراغ اتومبیلت هم مثلا شکسته، نوری اونقدر نداری، ولی باید یه راهی رو که خیلی هم هموار نیست پشت سر بگذاری، یعنی یه مواظبت و مراقبت دائمی خواهی. اول خودتو اصلا نباید به خطر بیاندازی. یک، تو رابطه، یعنی به نظر من باید رابطه رو اینقدر سطحی و کم اهمیت بگیری که بود و نبودش خیلی فرق نکنه و اصلا مثلا با توجه به سن 20 سالگی اصلا جدی نشی. تو حرفت باید به خودت این باشه که تا مثلا 28 یا 30 سالگی مطلقا من نه علاقه من به کسی میشم، نه رابطه جدی با کسی برقرار میکنم، نه تصمیم برای ازدواج و بچه و اینا میرم. مهم نیست کی میاد، شاهزاده تشریف بیارن با اسب سفید و الاغ سیاه و اینا فرقی نمی، یعنی اصلا خط بکش، یعنی به خودت بگو من 2 سالمه و هیچ بچه 2 ساله‌ای تا به حال ازدواج نکرد. یعنی اول میخوام بی خودی رابطه را نندازی و فکر نکنی که اون کمکت که تو احتیاج به این داری که مثل یه آدمی که میره رستوران پول بده غذا بخوره بیاد بیرون، این که بشینیم یه نیم ساعت یه ساعتم با صاحب رستوران حرف بزنیم زشته، آدم بره غذا بخوره بیاد، برام بعضی وقت که غذا نمیکنیم بعد از ظهر بریم یه 2 ساعتی بشینیم حرف بزنیم یا بریم ظرفاشو بشوییم اصلا مطرح نیست عزیز. یعنی تو باید تو زندگیت یاد بگیری که با توجه به آنچه که بر سر تو گذشته و اتفاق افتاده، روابط تو باید سطحی، گذرا و مبتنی بر اصل لذت باشه. تا زمانی که اصل هست بد که نیست. دوم، تو درست اصلا نباید تحت تأثیر پرت و پلاهای دوربریا به ویژه پدر و مادرت قرار بگیری. یه رشته‌ای که نسبتا ساده است ولی حداقل درآمد رو برای تو وجود میاره، فشار زیادی رو هم روی تو نمیگذاره. چه هست من نمیدونم، ولی این که بخوای بری دنبال یه رشته‌ای که مشکله یا دنبال رشته‌ای که دیگران میرن یا یه جنبه رقابتی داره یا حیثیت و پرستیژ اجتماعی داره، ابدا اونا ملاک نیست. یعنی تو اگر مثلا به من بگی، تعجب نکن، مثلا به من بگی که خیلی دوست دارم آشپزی رو، اصلا عاشق این کارم و واقعا تو آشپزخونه لذت میبرم، گذشت زمان حس میکنم، میگم برو اصلا آشپز بشو، به همین سادگی. یعنی مبادا یک کسی تو سر تو این بگذاره که پدر دکتر مادر دکتر، نه من مجبورم حرف بد بزنم، پدر و مادر تو دوتا بیمارند و بنابراین در یه چنین شرایطی ابدا ابدا جایی برای نیست که تو بخوای گوش به حرف کسی بدی. یعنی ببین عزیز، تو یه وجود بسیار شکننده ای داری، اگر مواظب به خودت نباشی چه تو رابطه چه درس و شغلت میشکنی و اگر شکستی دیگه بلند نمیشه. برای که اگر تازه پدر و مادر تو تونستن تا حدودی زنده بمانند و سروایف کنن، به خاطر اینکه حالشون به بدی تو نبود و بلایی که بر سر تو اومده بر سر اونا نیومده، بنابراین اونا یه تیکه وجودشون نسبتا سالم مونده که رفتن درس خوندن، ولی برای تو اینم نگذاشتن عزیز. به همین جهت هست که تو اومدی تو این دنیا، بدهکار هیچ کس نیستی، مسئول هیچ کس نیستی، جوابگوی هیچ کس نیستی، هیچ احساس گناهی که کاری نکردی به تو مربوط نیست، هیچ کسی نمیتونه به تو بگه که چرا تلفن نکردی یا چرا نرفتی ایران یا چرا این کارو نکردی، اونا ناراحتن هستن که باشن، بنابراین خودتو بدهکار کسی ندون که بعدا مجبور شی جای طلبکاری کنی. رابطات رو سطحی و گذرا. از روز اولم باید که آشنا میشیم، من به دلیل ویژگی روانیم فقط میخوام یک ایام خوب و خوشی رو تجربه کنم یا با تو داشته باشم. اهلش هستی بمان، نیستی برو. نه تعهدی میدم، نه قول و قراری دارم، نه به دنبال هدفی هستم، نه از توش میخوام عشق در بیارم، نه از توش میخوام ازدواج در بیارم. یعنی ابدا رضا فراموش کن جان.
من فقط الان که گفتیم در مورد رشته تحصیلی، سوالی برام پیش اومد که من خیلی خیلی همیشه علاقه داشتم که پروسیکیوتر شم و حقوق بخونم. از نظر درسی هم همیشه میتونم بگم نسبتا جزو بچه های خیلی خوب بودم و تو کالج هم توی استرالیا تقریبا جزو نفرات اول شدم و واقعا دوست دارم، ولی با این حال به نظرتون رشتهشون سنگینه درست نیست؟
نه رشته سنگینی برای تو نیست، ولی دلیلش همون ظلمیست و نابرابریست که کشیدی عزیز. یعنی وجود تو در مسیر اجرای عدالته و عدالت هم برای تو برابریست و عدالت هم برای تو به حساب آمدنه. اونو کاملا اصفان این رشته است که میخوره، چون یه درصد بالایی از کسانی که یه اشتیاقی بر این دارن، ولی احتمالا اگر بری بهتره بری مثلا لا بخونی، ولی کوپرت لا یعنی بری تو شرکت ها. چون تو اگر بیای مثلا بری توی لا ولی مثلا خانواده، دمار از روزگار زنا و مردا یا بچه ها ممکنه در بیاری. یا اگر بیای بری تو دادستانی، حتما دی ای نمیتونی بشی، دیستریکت اترنی نمیتونی بشی، اونجا کار خطرناکه، میفتی به جون آدم ها. یا بیای بری مثلا فرض کن که وکیل یه رشتهایی بشی که علیه کسی باشه. تو اگر بیای بری مثلا توی کوپریشن که ماجرای شرکت نه آدم، بری مثلا توی رشتهایی از حقوق که مثلا برمیگرده به اون مالکیت کسی که مثلا اختراع اکتشافی کرده، که درگیری تو گرفتن حق یک کسی علیه سازمانه و بنابراین هرچی سازمانو بکوبی، هرچی بانکو بکوبی، هرچی مؤسسه رو بکوبی، کسی دردش نمیاد و تازه اون آدمایی هم که اصلا پولی که مال خودشون نیست رو میبازن. بنابراین تو رو نمیتونه برسونه به یه جایی، در حالی که اگر تو بری درگیر مثلا اختلافات آدم ها بشی یا بری مثلا تو کریمینال جستیس، اونجا ای بسا تبدیل میشی به یک کسی که میخوای مثلا از آدم ها انتقام بگیری. اون خطرناک عزیز. ولی اگر بیای بری توی کار بکنی، توی اون چیزی که بر میگرده به رابطهای اجتماعی و عمومی، هیچی مسئله نخواهی داشت. اونجا میتونی بدرخشی، برای که یه احساسی و یه حسی از عدالت و برابری داری و یه مقدار موضوع دل سوخته‌ای که میخواد حق دل سوختگان رو بگیره، ولی باید در اون حد برنوریم. من اتفاهم فکر کنم اون بهتر از تو، بهتر از کارگیت مثلا پزشکی اینا ابدا کار تو نیست عزیز، مثلا با توجه به رابطه خاصی که با بدن خودت داری، با توجه به این که پدر و مادرت پزشکن. نه من مشکلی برای اون ندارم، ولی اگر می آمدی توی رشته های دیگه مثلا مدیریت کلی رو می خوندی اونم بد نبود. الانم که می دونی مثلا خیلی از دانشکده هستن که لا رو با MBA با هم مخلوط بکنن، هر دوتا رو با هم می دن. مثلا در امریکا دانشگاه های معتبری JDشون رو با MBA شون رو مخلوط کردن، دوره 4 ساله گذاشتن. به چنین ترکیب اتفاق تو کمک کنه. تو باید بکنی از آدم ها عزیز، یعنی تو اصلا تراپیست خوبی نمیتونی باشی، بلای دفعه مریض رو میبری تو اتاق پلوی خفه میکنی، چون مثلا میبینیم مثلا برای سر مثلا بچهش آورده. بنابراین یه چیزی که جنبه ماشین و مکانیک هال داره، بیای بری کامپیوتر هم بخونی، من باش مسئله ای ندارم. دلم نمیخواد برخورد تو برخورده انسانی باشه، هر چیزی که تو رو یه مقداری از اینکه درباره خوبی و بدی و درستی و غلطی آدم ها بخوای فکری بکنی و حرفی بزنی. به هر حال یه مقدار جادت سربالاست عزیز، ولی اگر یه کمی جدی بگیری، رابطه رو مواظب باشی، درس و شغل تو فشار نیاری، اصلا هم نیومدی تو این دنیا نه زحمتی بکشی کسی بشی، اومدی خوب و خوش زندگی کنی. یعنی موضوع اصلی و اساسی تو با شادی و لذتت باشه عزیز، هر چیزی هم که با خودش اینا رو نمیاره به درد برای تو نمیخوره. حتما اگر بتونی ورزش رو جدی بگیری، یعنی روزی یک ساعت واقعا ورزش که دوست داری، حتما اگر بتونی برای اون لطافت وجود یه سازی رو بنوازی، اونایی هم که مثلا این ذره من نمیدونم اونذارم کسی به من حمله نکنه چون نمیدونم، مثلا پیانو که ساده تره تا اینکه بخوای بری ویولن بزنی، یعنی خیلی زود
پیانو میزنم.
بسیار عالی. بنابراین مثلا تو اون زمینه ها عزیز، برای که برای اون لطافت سیستم احساسی تو کمک میکنه، یعنی یه مایه ای از اون، و یه کمی هم اگر مثلا خودتو درگیر کمک به مستمندان یا مثلا حتی کمک به حیوانات، اینا چیزاییست که در تو یه زمینه‌ای رو رشد میده که میتونی خودتو با اونا همانند کنی، آیدنتیفای کنی. ولی باید مواظب باشی عزیز، همینقدر که دیدی یه چیزی در درگیرت میکنه، عادت بهت میده، احتیاط بهت میده فرار کنی، هم که دیدی چیزی رنجت میده، حتما از اونجا بیای بیرون. نه رنج ببری و نه رنج بدی. هر جا میتونی لذت ببری و لذت بدی. یادت باشه اومدی مثل آدمی که اومدی جای خوش بگذرونه، یه پارتیه. چون اگر تو رو ولت کنن اینقدر جدی میشی کارا، بیا درستش کن. مبادا درگیر فعالیت‌های سیاسی یا مذهبی بشی، چون اونجا میتونی یه نوع افراطی بشی، یه دفعه بری داعش سر آدم‌ها رو ببری. برحال مواظب خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
مرسی عزیزم، خواهش میکنم، مواظب خود باش. بای عزیزم، خدا نگهدار. چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
آیا شخصاً یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
آه این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشیم بیوه آوالده.
اواکی مگو تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
سلام بفرمایید.
سلام آقای دکتر. شما صدای من دارید؟
بله بفرمایید.
بله من اول میخواستم تشکر کنم ازتون و اینکه همیشه من ستایش میکنم شما به خاطر اینکه دانش خیلی زیادتون و اینکه خود صبر خیلی زیادی که دارید. واقعا تقدیر داره این دوتا.
خواهش میکنم.
بله حالا من خودم یه مشکلی که البته نمیشه شاید اسمشو گذاشت ولی چیزی که هست الان من حدوده مختصری در مورد خودم و زندگی میگم و بعد مسئله که الان داریم مطرح میکنم. ما مدت 2 ساله که ازدواج کردیم، من خودم 40 سالمه، همسرم 43 سالشون هستش. دوتایمون ازدواج دومون هستش. من بچه نداشتم ولی ایشون یه دختر و یه پسر دارن که 11 و 6 ساله هستن به ترتیب. آمریکایی هستن ایشون و قبل از ازدواج من حدود 1-2 سال با ایشون دیت کردم. هیچ مشکلی من با این آدم ندارم، بسیار آدم خوب و انسانی هستن و میخوام بگم شاید یکی از بهترین اتفاقایی که در زندگی من افتاده ایشون بوده.
حالا صبر کنید، به من بگید ازدواج خود شما در چه سنی بوده؟ اولی عزیز،
من اولی در 33 سالگی.
در کجا؟ امریکا یا؟
بله همینجا بود.
چه مدتی طول کشید؟
دو سال.
ایشون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
ایرانی بودن ولی اینکه بزرگ شده بودن و ولی ایرانی بودن.
شما خودتون چه مدتی است امریکایی؟
من 15 ساله خارج از ایران هستم ولی بله تقریبا 15 ساله.
چه خوندید؟ چه میکنی؟
من یک رشته مهندسی خوندم، مستر گرفتم و یه مستر دو تا مستر گرفتم، یکی آمریکا، کانادا و ولی مشکلی که الان هستش هم همینه. همسرم پزشک هستم. ما بلد یه سری مشکلات کاری، حالا چیزایی که پیش میاد، توی یک شهری بودیم که شهر بزرگتری بود، بچه ها همونجا بودن، از کاستودی 7-7 بود و ما 7 تایم داشتیم ولی داشتیم سعی میکردیم که اینا یک جا باشن، بنابر این که بهتره بر بچه ها و داریم رو اون کار میکنیم که از قانونی بتونیم این کار بکنیم و مادرشون هم میخواد که یعنی داره همکاری میکنه تو میزنیم.
چی بیشتر بچه ها رو داشته باشه، شما یا اونا؟
مادرشون بیشتر میخواد داشته باشه. حتی ما مشکلی نداریم، من واقعا میخوام پیداش بشم ولی مادرشون ترجیح میده که با مادرشون باشه.
با اون امریکاییست؟
بله ایشون امریکاییست.
اوکی.
مشکلی که الان ما داریم، قرار همسر من تقریبا تموم شده اونجایی که بودن و ما بر جاهای مختلف اپلای کردن. رشته تخصصی ایشون هم به جایی که هر جایی یعنی خود سخت میشه کار پیدا کردن، یعنی کار هست ولی چون تخصصش میشه راجع به کانسر و اینجور چیزا باید جای خاصی باشه. الان ما 2 تا آپشن داریم، یکی که هر 2 تا جا متاسفانه جاهای خیلی بزرگی نیستن، شهرهای کوچیک هستن، یکیشون خیلی کوچیکه، مثلا میخوام بگم حدود 60,000 نفر جمعیت، یک شهر آمریکایی بسیار کوچیک ولی نزدیک این شهر بزرگی که بچه ها توش هستن، تقریبا 2 ساعت رانندگیه. از نظر فاینانشالی درآمد بیشتری میدن، خب به خاطر اینکه به قول من نوبر دیگه. جای دیگه استیت خارج از استیت یا استیت دیگه هست، درآمدش یه خورده کمتره ولی شهر متوسط حساب میشه. من الان اینجا همسر من تقریبا مشکلی نداره با دوتاش، یه خود با مورد اول راحت تره به خاطر اینکه اینجا کار کرده، آدم ها رو یه مقدار میشناسه و به طور موقت میامده اینجا کار میکرده و از این موقع ها و راحت تره و میدونه که چجوری سیستم کار میکنه و اینکه به بچه ها نزدیک داره. جای دوم خب یه خود الان به قول معروف اون کامفورت زونش رو باید بذار کنار بره اونجا، یه خود سخته براش و اینکه از بچه هم دور میشه یه مقداری، یعنی حداقل 2-3 ساعت پرواز تا بخوان به جایی که بچه ها هستن هر موقع بهشون سر بزن یا اونا بیان یه ذره دورتره. یه مشکلی که الان من خودم به شخصه دارم اینه که من نمیدونم الان باید چه تصمیم بگیرم. به خدا یه برای من تو شهر خیلی کوچیک هیچ کاری نیست. یعنی من باید از من توی خونه بشینم و نمیدونم، حتی میخوام بگم سوپرمارکت یه دونه داره که مثلا بخوام خرید کنم حتی. یعنی
شما رشته تحصیلیتون چیه دقیقا عزیز؟
ساختمانه. یعنی اینجا هیچ گونه من آرشیتکت خوندم و ساختمان هیچ کاری وجود نداره برای من. حتی کالج، کالج خیلی کوچیکه که هیچ رشته ای نه، همه اینا رو من بررسی کردم. جای دوم که یه خورده بزرگتره ولی دورتره، اونجا من میتونم حداقل اگه کار حتی پیدا نکنم برم پی اچ دی مو ادامه بدم یا این اپورتونیتی رو دارم. ولی من الان موندم که بین این دوتا خوشحالی از خودم هم دوستم و بچه ها نزدیک باشم، تو واقعا حسشون میکنم و واقعا دوستشون هم دارم و احساس میکنم اونا هم میخوان که پدرشون رو بیدن، حالا من رو شاید دارم ولی پدرشون بیشتر ببینن. واقعا الان نمیدونم، به قول شما رنج و لذت واحداش یکی نیست. من به خاطر لذت خودم آیا باید به اون رنج بدم اونو یا نه، یا نمیدونم واقعا باید، یا رنجی که من اینجا توی شهر کوچیک میبرم آیا برابر لذتی هست که اون از دیدن بچه‌هاش میبره یا کارش اینجا میبره یا نه.
ببینید عزیز، به نظر من مطلب به مقدار زیادی روشنه. شهر کوچک دو تا اشکال داره. اشکال اول کوچکی است که فرصت‌های ممکن تفریحی یا ارتباطی رو محدود کنه. دوم مسئله شغل و کار رو. ولی از نظر آرامش و درآمد و اینا بهتره به همجاز که واقعا سابرن یا هومه خیلی امتیاز داره بر مرکز شهرها. و امروز افرادی که میتونن، موجودی که ماجرای رفت آمد مسئله اصلی و اساسیه، اگر واقعا اون مشکل نبود یا راهی براش پیدا بشه، همه ترجیح میدن که از مراکز شهرهای شلوغ، جز گروهی که دنبال ماجراجویی های خاص هستند و ذهنیت ویژه‌ای دارن، دور بشه. این مورد اول. ولی شما با توجه به سن 11 و 6 بچه‌ها، موضوع اصلی و اساسی که حتی راحتی شما، آسایش شما، امنیت شما، حتی فرصت برای خوبی و مهربونی شما این هست، این است که این پدر و بچه‌ها رو از هم دور نکنید. یعنی اصلا شما روزی که این فاصله رو به وجود بیارید، احساس بد و درد و رنج و مسائل و مشکلات و اختلافات و اینا کار دست زندگی شما و همسرتون. و بعدم حالا توی جای دومم باز باید برید یه جای دیگه درس بخونید و بعدم در حقیقت درس رو از سر ناچاری و بیکاری دارید میکنید. من فکر میکنم برای یه کسی مثل شما، حتی در اون شهر کوچه که البته اون دائمی هم نیست، یه حرف مثلا فرض کنید 4-5 سال است، چون بچه ها همینقدر که بزرگه به 16-17 سالش دیگه خیلی با پدرش کار نرون، یکم شده در 11 سالش با توجه به طلاق و جدایی و فاصله و مادری که دارند و اینها، که ضمناً اونم دلش میخواد بچه رو بیشتر داشته باشه، شما باش مسئله ندارید، به تدریج بار شما رو سبک میکنه و از فهوای حرف و سن و سالتون هم پیداست به دنبال فرزندی از این ازدواج نیستی، چون اونم خودش موضوعیست. به نظر من شما حتما باید همونجا شهر کوچک بمونید و ببینید واقعا اونجا چه فرصت ها و اپورتونیتی ها، یک برای تحصیل، دو برای کار پیدا میشه. تحصیل یه مقدارش میتونه از طریق آنلاین باشه، برخی از اوقات میتونه با یه شنبه و یک شنبه ای باشه که بس او یه مقدار وقت با بچه ها بگذرونه، شما به یه جایی برید تو برگردید، تا اینکه فاصله بچه ها رو با پدر و مادر یا با پدر اینقدر زیاد کنید که خودش مسئله ساز براتون باشه. به نظر من زندگی بهتری دارید، مثلا با توجه به اینکه به نظر میرسه به هر حال همه دارن تا حدودی خوب عمل میکنن، شما هم بچه ها رو دوست دارید، نامانی وقتی اینا دست به دست هم میده، فعلا هم بچه ای ندارید، فکرم نمی کنم بخواید چه آدم صلاحیتون نباشه، اونم اگر موضوعیست میتونیم راجعش صحبت کنیم. بنابراین به نظر من شما این بچه ها رو نگه دارید، بیشتر میتونید خانواده داشته باشید تا اینکه باز اونا فاصله بگیرید یا اونا از شما کاملا فاصله بگیرن، که اگر اینقدر راه باشه دیگه ماجرای رفت آمدن اونا پر شما کمتر میشه، رفتن همسرتون بیشتر، و این همه جوره میتونه اذیتتون کنه. بنابراین به من بگید ظرف 5 سال آینده انتخاب ماندن تو اون شهر کوچک، حتی اگر شما رو محروم کنه از تحصیل و کار، در مقام مقایسه با جای دوم چه؟ حتی به نظر من 90-10 هم نیست. یعنی اینقدر برای من روشنه که شما صلاحتونه برای خودتون، همسرتون، خانواده، بچه‌ها، همه چیز اونجا باشید و تنها فرصتی که همچنان در امریکایی که من تا حدودی میشناسم میتونه برای شما فراهم بکنه دوری از مراکز اصلی است که با سیستم‌های ارتباطی و کامپیوتری و اینا خیلی از این کارا رو میشه انجام داد، یا میتونید یه تخصصی که اونقدر به حضور دائمی احتیاج نباشه و مثلا ماهی یه شنبه و یک شنبه باشه یا یه درمیون یه شنبه و یک شنبه یه جایی برید یا حتی سه روز برید تو بیاد. یعنی من ترجیح میدم شما حتی وسط هفته پرواز کنید برید یه روز یه شب یه جایی بمونید، دو روز اونجا دانشگاه یا هرچی هست بمونید تو برگردید. شدنی عزیز، ولی من اصلا فکر نمی کنم شما پرسشی در جهت این داشته باشید، برای که اون گونه اولا در کوتاه مدت خیلی چیزها رو به هم می‌ریزید و اصلا هم اون آرامش و امنیت و همدردی و همکاری ندارید. برای یادتون باشه شما وارد یه ازدواجی شدید که یه آدمی دوتا بچه داره عزیز و امریکایی هم هست. یعنی میدونید و بعدم با توجه به شرایط مالی و وضعیتی که ایشون داره شما محتاج اون پول برای زندگیتون نیستید، کار رو برای رشد خودتون میخواید و به نظر من اون رو یه جوری پیدا میکنید، اونم تازه یه کمی کوتاه مدت، ممکنه کمی عقب بشینید تو بعدن پر پرواز بیشتر و بهتری هم پیدا کنید.
اوکی،
یعنی
شما
فهمید
که
آفیلیا
آپشن دیگه که وجود داره و ایشون به من گفتن دادن، یعنی من خودم خیلی موافق نیستم که من بمونم تو همین شهری که بچه ها هستن و اونجا محلمون رو نگه داریم و ایشون برن و بیان.
نه ببینید، این خودش نشون دهنده این است که چرا اون، ببینید من همیشه عرض کردم و متاسفانه کمتر کسی بهش توجه میکنه، ولی یه مقدار به هر حال هم یه مقدار از نظر نظری و تئوریک هم از نظر عملی، زندگی زناشویی که زیر یه سقف نباشه کاملا در خطره. یعنی که من اصلا موافق نیستم عزیز. به نظر من نمیخوام وارد بحثم با، اگر واقعا به دنبال داشتن فرزندی از ایشون نیستید که منم ترجیح همچنینه، هیچ دلیلی نداره که اون دوتا بچه رو فرزندان خودتون در ارتباط با همسرتون ندونید و این بیشترین چسبی است که شما دوتا رو اونم به درستی و خوبی به هم وصل میکنه. بنابراین به نظر من بمونید، خوش به حالتون، شاید منم یه ذره یه جایی بودم که میتونستم استراحت و راحتی برای مدتی داشته باشم میکردیم. میخواید جامون عوض کنیم؟ شما بیاد اینجا رو خط رادیو، منم میرم اونجا.
اینجا اصلا خیلی زیاده دیگه، یه خورده میدونی، یعنی هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی بودون
نداره.
از بیمارستان بزرگ که تمام این دور اطراف سرویس،
به هر حال بیمارستان بزرگ پر از دکترای بزرگ و پر از پرستارای بزرگ و خوشبختانه یه مقدار مردمانی که از منافع اون بیمارستان بهره میگیرن. من با شهرهای کوچیک امریکا آشنا هستم عزیز و میدونم شما چی میفرمایید، ولی معمولا تا اگر یه مقدارم زمینه هنری و کنجکاوی داشته باشیم همیشه میشه ماهی دو سه روزی رو گذاشت برای اون سفرها و دردرها، خیلی از اوقاتم بهتر از اینی که آدم باشه. ببینید من الان 38 ساله یا 37 ساله در امریکا در شهر لس آنجلس زندگی میکنم، 38 ساله. ببینید دریا اینجاست، من غیر از اون زمانی که بچه ها کوچیک بودن که خیلی هم دریایی نبودن، اونا بیشتر دلشون خواست برن بازی کنن تو پارک، اونقدر آب نبوده. من مثلا ظرف 30 سال گذشته یک دفعه پام به لب دریایی که چسبیده به اینجاست، من با 5 دقیقه 6 دقیقه رانندگی بهش میرسم هم نداشتم. یعنی میدونید برخی از اوقات این چیزا تو شهرها هست، ولی برای من معنی داره. مثلا با نایت کلاب یا چیزی از این قبیل، نمیدونم موضوع چه غیر از کاباره خوب تهران، اونم به خاطر اینکه مربوط است به دوستان ایرانی، یا اگر یه مرکزی باشه از این قبیل. اینه که شهرهای بزرگ فقط به من و شما میگن ما هستیم، ولی غالب اوقات ما نیستیم. نه، کنار اونجا بمونید. شما ازدواج دومتونه، همسرتون همینطور، ایشون امریکاییه، دوتا بچه تون سن و سال داره، خانواده ایشون رو حفظ کنید، خودتون بیش از همه حفظ کرد. بله، خوشحالم با تو صحبت.
نیست، خیلی ممنون، خیلی متشکرم.
قربانتون. خدا. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
بلو آرت پروداکشنز با افتخار تقدیم می کند 14 ماه می 2016 را به خاطر بسپارید.
پس از مدت ها انتظار یک بار دیگر دیداری دوباره با گوگوش ستاره بی تکرار موسیقی ایران در شبی فراموش نشدنی در سالن مجلل و با شکوه مایکروسافت تیتر. برای تهیه بلیط به سایت axs.com و فروشگاه های معتبر ایرانی مراجعه فرمایید. تلفن تماس 818-292-2138 818-292-2138.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن.